ترس رجال جلسه 12. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی بقیت الله روحی و ارواح العالمین علی تراب مقدم الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحثمون در علم رجال رسید به توصیفات عام. در جلسه گذشته عرض کردیم یکی از توصیفات عام توصیف راویان تفسیر علی ابن ابراهیم قمی است که از مفسرین بزرگ شیعه و از راویان عالی مقام امامیه محسوب میشه و همینطور از اساتید مبرز شیخ بزرگوار مرحوم کلینی است. حال رجالیش خوبه، جناب نجاشی در شرح حالش آورده در امر حدیث انسانی ثقه ثبت و مورد اعتماد، مذهبش مذهب سالم و دور از هر گونه کجندیشی و انحراف، روایات زیادی شنیده و کتاب‌های متعددی تألیف کرده، در اواسط عمر روشندل شده، نابینا شده. کتاب‌هاش رو بعداً جناب نجاشی شمارش می‌کنند. دوستان اگر خودتون مایل باشید می‌توانید به نجاشی صفحه 260 مراجعه بفرمایید. جناب علی ابن ابراهیم در کتاب شریف کافی 5630 تا روایت داره، البته بر اساس آمار و ارقامی که در درایت النور مرکز تحقیقات کامپیوتر نور آمده و در مجموع کتب اربعه 8169 حدیث ازش نقل شده. جناب ایشون تا سال 307 هجری قمری زنده بوده. در مقدمه این تفسیر مطلبی اومده که بعضی از علما مثل جناب شیخ الرعامدی صاحب وسائل الشیعه، مرحوم میرزای نوری صاحب مستدرک الوسائل و به دنبال اونها محقق بزرگوار آیت الله خویی معتقد هستند که تمام راویان واقع در سلسله اسناد روایات تفسیر ثقه هستند. تفسیر مرادم تفسیر علی ابن ابراهیمه. برخی از علما هم قائل به وثاقت اساتید بدون واسطه علی ابن ابراهیم در تفسیرند. برخی ها هم این عبارتی رو که الان براتون ذکر خواهم کرد در دلالتش بر وثاقت راویان کتاب یا انتساب کتاب تفسیر قمی که در بازار وجود داره به علی ابن ابراهیم تردید دارند. لذا می طلبه که ما یه مقداری درنگ بکنیم، عبارت رو نقد کنیم، ترجمه مختصری ازش خدمتتون عرضه بکنیم، بعد وارد استدلال بزرگان و نقض و ابرامی که ممکنه داشته باشه کلماتشون وارد بشیم. در ابتدا میریم سراغ مقدمه تفسیر قمی. در مقدمه این کتاب آمده و نحن ذاکرون و مخبرون به ما ینتهی الینا و رواه مشایخنا و ثقاتنا ان الذين فرض الله طاعتهم و اوجب ولایتهم و لا يقبل عمل الا بهم و هم الذين وصفهم الله تبارك و تعالی و فرض سؤالهم بل اخذ منهم فقال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. خب در این کتاب ترجمه مختصری هم عرض بکنم برای عزیزان نوجوان. میگن ما بیان میکنیم، خبر میدیم از روایات و احادیثی که به ما رسیده و اونها رو مشایخ و ثقات ما از کسانی که خداوند متعال اطاعت و ولایتشون رو بر ما واجب کرده روایت کردن، همونهایی که هیچ عملی بدون ولایتشون قبول نمیشه. خب اونا کیا هستن؟ میفرماید کسانی هستن که خداوند در مصحف شریف ایشون رو توصیف کرده و پرسیدن و آموختن علم رو از اونها واجب کرده. کجا؟ اونجایی که فرموده فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدونید از اهل ذکر بپرسید. و باز اون عزیزان کسانی هستند که علم و دانششون از رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه به منبع لایزال الهی متصله. خب مقدمه تفسیر علی ابن ابراهیم رو براتون عرض کردم. حالا میریم سراغ کلمات بزرگانی که یه چنین نظری رو از مقدمه تفسیر برداشت کردن. اول جناب شیخ خر عاملی است، صاحب وسائل الشیعه. جناب ایشون بعد از نقل این عبارت نوشتن که وقد شهد علی ابن ابراهیم به ثبوت احادیث تفسیره و انها مرویتون عن الثقات عن الائمه علیهم السلام. اگر وسایل شما چاپ آل البیت هست، بهترین چاپه، جلد 30 صفحه 202. خب میگه علی ابن ابراهیم به ثبوت احادیثی که در تفسیرش نقل کرده و اینکه اونها به وسیله راویان ثقه از ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعین نقل شده شهادت داده. این کلام صاحب وسائل بود. بریم سراغ جناب محقق خویی. ایشون هم بعد از نقل عبارت تفسیر کلامی داره، میفرماید که در این کلام دلالتی روشن است بر این که علی ابن ابراهیم در این کتاب روایت نقل نمی کنه مگر از راوی ثقه. یعنی همه اساتیدی که روایات رو از اونها گرفته ثقه هستند. بلکه حتی می تونیم بگیم همه راویانی که در اسناد روایاتی که به معصوم منتهی میشه واقع شده هستند، اینا ثقه هستند. می‌فرماید همونطوری که صاحب وسائل در فائده ششم از کتاب خاتمه کتاب وسائل شیعه نقل کرده. آقای خویی می‌فرمایند مطلبی رو که صاحب وسائل استفاده کرده و فهمیده مطلب صحیح و درستیه. چرا؟ چون علی ابن ابراهیم با مطالبی که تو مقدمه کتاب آورده قصد داشته تا صحت تفسیرش رو و اینکه روایات این کتاب از امام معصوم علیه السلام صادر شده و به وسیله اساتید و راویان ثقه شیعی بهش رسیده بیان بکنه. بنابراین وجهی نداره که توثیق رو به اساتید بدون واسطه علی ابن ابراهیم اختصاص بدیم. اینم کلام جناب آیت الله خویی، الله مقامه الشریف. خب در استدلال این دو عزیز بزرگوار بر وساقت تمام راویانی که در کتاب تفسیر قمی آمده مقتضی تمامه، اما باید موانع رو هم شناسایی کرد ببینیم مانعی هم وجود نداشته باشه. پس اگر ما موانع رو دفع نکنیم و اشکالاتی باقی بمانه، این استدلال تام و تمام نخواهد بود. یکی از اساتید بزرگوار ما مرحوم آیت الله آمیز جواد آقای تبریزی است. من افتخار تتلمذ محضر استاد عزیزم رو کمتر از بقیه اساتید داشتم، ولی مقداری که صدق شاگرد بکنه محضر مبارک ایشون داشتم. ایشون منکر هستند دلالت عبارت فوق رو از جناب علی ابن ابراهیم بر وساقت مشایخ با واسطه و بی واسطه علی ابن ابراهیم. کلام ایشون در صراط النجات هست جلد 2 صفحه 458. در اونجا اگه کتابو دارید ببینید، فرمودن کسی که در روایات این تفسیر تتبعی داشته باشه متوجه میشه که سخن علی ابن ابراهیم از باب تقلیبه. یعنی چی؟ یعنی میخوان بفرمان بیشتر راویان کتابش افراد ثقه هستن، ولی شهادت نمیده که تمام راویان این ویژگی رو دارن. خب حالا آیا کلام استاد بزرگوار رو که خدماتش فوق العاده زیاده، رضوان خدا بر این عزیز بزرگوار باد، ببینیم تمامه یا نه؟ استدلال استاد در صورتی قابل قبول خواهد بود که دلالت این عبارت به مانعی برخورد نکنه که ما مجبور بشیم دست از ظهور عبارت در وساقت تمام راویان برداریم و بر وساقت قالب اونها عبارت رو هم بکنیم، در حالی که جناب استاد دلیلی بر ادعای خودشون اقامه نکردن. بله، بعضی از ارادتمندان ممکنه برای ایشون یک ادله به عنوان موانعی ذکر بکنن. خب اگر ما دنبال مانع تراشی باشیم، می توانیم مانع اول رو اینجوری مطرح کنیم که با مراجعه به اسناد روایاتی که علی ابن ابراهیم در این کتاب ذکر کرده میفهمیم که ایشون ظاهر عبارتی که در مقدمه آورده اراده نکرده، بلکه منظورش از مشایخونا و ثقاتونا اساتید بدون واسطه یا اساتیدی هست که جزء ثقات از اصحاب هستند، نه تمام راویان. چون بعضی از افرادی که در سند واقع شدن جزء ائمه ضلال هستند، مثل وکیع ابن جراح، عطا، عبدالله ابن جریح، سلمت ابن کهیل و سفیان ابن عیینه و فضیل ابن عیاض. خب مسلما ما نمیتونیم اینها رو جزء ثقات به حساب بیاریم، ولی اینها توی کتاب نامشون آمده. میشدم تفسیر رو باز کرد، موارد رو نشان داد. مانع دومی که میشه تراشید اینه که بعضی از راویانی که در اسناد روایات تفسیر آمدند افراد ضعیف و غیر قابل اعتمادی هستند، مثل عمرو ابن شمر، سلیمان دیلمی و عایشه. مانع سوم در این کتاب حدود 30 تا روایت مرسل وجود داره که در سند اونها با این گونه عبارات شما مواجه میشید. گاهی میگن رجلن، گاهی میگن بعض اصحابنا، بعض رجاله، مثلا رفعه و امثال اینها. خب چگونه ممکن هست علی ابن ابراهیم به وساقت اون رجل یا بعض از اصحاب یا بعضی از رجال پی برده باشه؟ یا وقتی که یه حدیث مرفوعی به دست اون میرسه از کجا میدونیم که واسطه های حذف شده افراد ثقه‌ای بودن؟ این هم موانعی که بعضی از عزیزان بزرگوار در ارتباط با فرمایش حضرت استاد مطرح کرده بودن. بریم سراغ کلام محقق خویی. بر فرض که ما بتوانیم این موانع رو برطرف بکنیم، اشکال اساسی به کسانی که به وساقت راویان تفسیر قمی یا مشایخ بیواسطه او قائل شدن اینه که در انتساب این کتاب به علی ابن ابراهیم حرف و حدیث بسیاره. کتابشناس بزرگ و تراجم نگار معروف مرحوم علامه حاج آقا بزرگ تهرانی رضوان الله علیه معتقد هستند که تفسیر قمی موجود در بازار از تألیفات آقای ابوالفضل عباس ابن محمد ابن قاسم ابن حمزت ابن موسی ابن جعفره، یکی از شاگردان علی ابن ابراهیم. برای اثبات ادعای خودشون مرحوم حاج آقا بزرگ، که من یه مقاله نوشتم در شرح حال ایشون در مجله نور علم نشریه جامعه مدرسین چاپ شده، علاقمندان میتونن به اون مقاله پربار نگاه کنن. خب عباس ابن محمد در قسمتی از این کتاب روایاتی رو از علی ابن ابراهیم قمی نقل کرده که بیشترش از امام صادقه و از امامان دیگه روایتی در این نیبرده، مگر روایاتی رو که ابوالجارود همون زیاد ابن منذر که زیدی هست، نابینا هم بوده، یه شرحال بسیار مختصری ازش در دانشوران روشندل آوردم، این ابوالجارود از امام باقر علیه السلام نقل کرده و روایاتی از راویان دیگر رو بهش افزوده. خب اینم یک نظر. نظر بعدی رو استاد بزرگوار آیت الله سبحانی حفظه الله و رعاه ابراز کردن. ایشون معتقدن که این تفسیر قمی که توی بازار هست مخلوطی است از چند تا تفسیر که توسط عباس ابن محمد تألیف شده و در واقع حضرت استاد دنبال رو به کتابشناس بزرگوار و فرهنگبان بزرگ شیعه جناب شیخ آقا بزرگ تهرانی است. استاد شواهدی رو هم بر این مدعا آورده. استاد دیگه ما حضرت آیت الله شبیری زنجانی دام از الله الوارف که هم افتخار شاگردی ایشون رو چند سال داشتیم و هم شیخ اجازه روایی ما هست، نظری داره. نظر مبارک ایشون رو میخوام براتون عرض کنم. ایشون عقیده دارن که علی ابن حاتم شاگرد عباس ابن محمد بوده و این آقا مؤلف کتاب تفسیر قمی است. حضرت استاد شواهدی بر این ادعای خودشون اقامه کردن. من این شواهد رو دونه دونه بر شما میشمرم. میفرمایند اولا این تفسیر متعلق به علی ابن ابراهیم نیست، بلکه روایت علی ابن حاتم قزوینی است، بنابراین مقدمه کتاب هم مال علی ابن ابراهیم نخواهد بود. ثانیا اگر دلیل قطعی هم آورده بشه که تفسیر از خود علی ابن ابراهیمه، ایشون میفرماید از کجا معلوم که تفسیری که تو بازار موجوده همون تفسیری باشه که جناب علی ابن ابراهیم نوشته. عباس ابن محمد که واسطه بین علی ابن حاتم و علی ابن ابراهیم هست، گذشته از این که توثیقی نداره، نامش در هیچ کتاب از کتاب‌های رجالی معروف نیامده، بنابراین معلوم میشه که این آقا فرد معروف و مشهوری هم نیست. به عبارت دیگه الان دارم کلام استاد عزیز جناب آیت الله شبیری زنجانی رو نقل میکنم. ایشون میفرمایند بر فرض این که تمام تفسیر از خود علی ابن ابراهیم باشه، از کجا معلوم که این تفسیر چاپ شده فعلی همون تفسیری باشه که جناب علی ابن ابراهیم تألیف کرده؟ و بعد فرمودن برای اطمینان بیشتر به صحت یک کتاب باید اون رو با چند نسخه خطی معتبر تصدیق کرد. تلامذه استاد حوصله جناب استاد رو میدونن، تتبعش رو میدانن، دقت بالای این شخصیت بزرگوار رو هم در فقه و هم در رجال میدانند. ایشون میگه برای اطمینان به صحت یک کتاب باید اون رو با چند نسخه خطی معتبر تطبیق کرد. بعد افزودن که شرف الدین نجفی یکی از شاگردان محقق کرکی است، رضوان الله علیه. ایشون در اواسط قرن دهم زندگی میکرده، کتابی داره که خطی است و هنوز منتشر نشده. ایشون میفرمند در این کتاب از تفسیر علی ابن ابراهیم یه روایاتی رو نقل میکنه و حضرت استاد اینها رو مطابقه کردن، دیدن که در بسیاری از روایات نقلی که ایشون از تفسیر علی ابن ابراهیم داره با این تفسیر فعلی موجود در بازار هیچ گونه مطابقتی نداره، نه از جهت متن و نه از جهت سند. وقت این اختلافات یکی دوتا هم نیست، میفرماید بیش از 20 مورده، فقط در مواردی تطبیق میکنه. بنابراین نتیجه میگیریم که ما نمیتونیم به طور قطع یا اطمینان این کتاب رو به علی ابن ابراهیم نسبت بدیم تا از عبارت مقدمش بر وثاقت راویان این کتاب استدلال کنیم. حضرت استاد درس‌هایی داشتند در مدرسه حقانی در سال‌های 1356 و 1357. این در تقریر بحث استاد عزیز آمده. از خداوند متعال همینجا می‌خواهیم که عمر مبارک اساتید بزرگوارمون که در قید حیات هستند به درازی آفتاب دراز بکنه ان شاء الله. بریم سراغ توثیق بعدی. یکی از توثیقات عامی رو که ذکر کردن اصحاب امام صادق هست. شیخ طوسی نام راویانی که از امام صادق حدیث نقل کردن، اصحابی که امام صادق دارن برشمرده. پس یکی از توثیقات عام ذکر کردن شیخ الطائفه است، نام راوی رو در اداد اصحاب امام صادق علیه السلام. خب اولین کسی که متفتن این بحث شده و اون رو مطرح کرده جناب شیخ حر عاملی است در کتاب عمل العامل. این کتاب عمل العامل دوستان نازنینم یه اطلاعات تو پرانتز بدم، دو جلد کتاب در باب تراجم بسیار قابل استفاده است. عجیب اینه که جلد اولش رو اختصاص داده به علمای جبل عامل، جلد دومش رو اختصاص داده به علمای سایر بلاد. از این انسان استفاده میکنه که معلوم میشه یه موقعی حوزه مرکزی شیعه جبل عامل بوده و در این حوزه بسیاری از شخصیت‌های برجسته، فضلا، علما، دانشمندان زندگی می‌کردند. این کتاب مورد توجه واقع شده، بسیاری از بزرگان ما بر این کتاب ذیل دارند، تتمه دارند، مستدرک دارند. خب اگر توان مالی داشتید و علاقه ای به فن تراجم داشتید، انشالله این کتاب که جزء کتاب‌های مرجع هست تهیه بفرمایید و در اوقات فراغت به اونها مراجعه بفرمایید. خب حالا که ادعا رو مطرح کردیم، عرض کردیم جناب شیخ حر عاملی در عمل العامل عبارتی داره در شرح حال خلید ابن اوفا، ایشون در اونجا این عبارت رو آورده. اگرم کسی عمل العامل تو منزلش الان دم دست هست، جلد اول صفحه 83 می فرمند ولو قیل به توثیقهی و توثیق و توثیقهی خلید ابن اوفا رو میگه و توثیق و اصحاب صادق علیه السلام الا من ثبت ضعفه لم یکن بعیدا. چرا؟ میگه لعن المفیده فی الارشاد و ابن شهراشوب فی معالم العلماء و تبرسی، که تبرسی هم ضبط شده، هر دو جورش خوانده شده، فی اعلام الورا قد ما من این کتاب اعلام البراء رو خداوند متعال توفیق ترجمهش رو عنایت کرده، دعا بفرمایید بلکه انشاءالله تا زمان حیات چاپ بشه. میگه این جناب شیخ مفید و جناب شهرآشوب در معالم علما و جناب تبرسی توثیق کردن یرحمکم الله 4000 از اصحاب امام صادق علیه السلام رو، ولی والموجود منهم فی جمیع کتب الرجال والحدیث، اما اون تعدادی که در کتاب ها ازشون یاد شده به این مقدار نمیرسه، کمتر از این مقدار هست. 3000 راوی در کتاب ها یاد شده، ولی ابن عقده زیدی 4000 شاگرد رو ذکر کرده تو اثرش. ولی آیا فعلا صحبت سر اینه که کتاب ابن عقده آیا در اختیار هست یا در اختیار نیست؟ ظاهرا فعلا این اثر در اختیار ما نیست. خب کلام جناب شیخ حره عاملی رو میخواییم با هم تجزیه کنیم. این کلام مرکب از چند تا مقدمه بود. این مقدمه ها رو توجه بفرمایید تا نتیجه بگیریم. اول فرمود چند تن از اعازم مثل شیخ مفید، ابن شهرآشوب و جناب تبرسی 4000 راوی از اصحاب امام صادق رو توثیق کردن. نکته دومی که از این عبارت استفاده میشه اینه که احمد ابن محمد ابن سعید، همون ابن عقده معروف، کتابی تألیف کرده که در این کتاب نام کسانی که از امام صادق روایت کردند رو آورده. یکی از دوستان عزیز من اخیراً مشغول شده با امکاناتی که در اختیار داره تعداد این تلامذه و اصحاب رو در یه رقم بسیار بالاتر از این حرفایی که ابن عقده بهش رسیده رسیده. انشالله ایشون هم موفق بشه این کار قشنگ رو به دست چاپ بسپره. خب سومین نکته‌ای که از این مقدمه استفاده میشه اینه که شیخ طوسی در ابتدای کتاب رجال خودش نوشته کسی رو ندیدم که تمام راویان از ائمه رو یک جا گردآوری کرده باشه مگر آقای ابن عقده، که ایشون توانسته نام کسانی که از امام صادق علیه السلام روایت دارن اینها رو در یک جا عرضه کنه. بعد خود جناب شیخ الطائفه میگه من در کتاب رجال ابتدا نام کسانی رو که ایشون ذکر کرده میارم، بعدن هم نام افرادی که از قلم ایشون افتاده و من توانستم اینها رو احصا بکنم اضافه خواهم کرد. اینم نکته سوم. اما نکته چهارم میفرماید مجموع کسانی که نامشون در بخش اصحاب امام صادق آمده نزدیک به 3000 نفره. حالا از مجموع این عبارات میخوایم یه نتیجه بگیریم. نتیجه ای که عائد میشه اینه که تمام کسانی که نامشون در کتاب رجال طوسی در اصحاب امام صادق آمده اینها ثقه هستند. بریم سراغ کلام جناب میرزای نوری و همینطور سید الاعیان سید محسن امین جبل عاملی صاحب کتاب اعیان و شیعه و همینطور از معاصرین ما آقای علی نمازی شاهرودی که ایشون هم کتابی داره به نام مستدرکات معجم و رجال الحدیث. باز شرحال مرحوم آقای امین عاملی رو هم خداوند توفیق داد در مجله مشکات چاپ آستان قدس رضوی بنده نوشتم و منتشر شده. خب از بحث خیلی دور نیفتیم. عرض کردیم که جناب شیخ حره عاملی و صاحب مستدرک و صاحب اعیان و شیعه و صاحب مستدرکات معجم و رجال الحدیث یعنی آقای نمازی شاهرودی که ایشون متوفای 1405 هستند اعتقاد داشتند که اصحاب امام صادق علیه السلام جزء توصیفات عامه به حساب میان. حالا ببینیم آیا نظر مجاهد شیخ عاملی رو که از مقدمات گفتیم تشکیل شده همه رو قبول داریم یا در بعضی از آنها می توانیم خدشه بکنیم. به نظر می رسه که استدلال جناب شیخ قرعاملی که از مقدماتی ترتیب یافته بود بعضیاش صحیح نیست، لذا مدعا با این مقدمات شاید ثابت نشه. اولا عبارت شیخ مفید و ابن شهرآشوب اصحاب امام صادق رو منحصر در افراد ثقه نمی کرد. عبارت رو ببینید، میگن فإن اصحاب الحدیث قد جمعوا اسماء الرواة عن من الثقات على اختلاف في الآراء والمقالات فكانوا 4000 رجل. خب این کلام در صورتی بر وثاقت تمام راویان دلالت میکرد که این من الثقات بیان برای اسماء الرواة باشه و روشن هم هست که من جاره به معنای تبعیزه نه تبیین. از کلام ایشون استفاده میکنیم که راویان زیادی از امام صادق روایت داشتن که راویان ثقه شون 4000 نفرند. خب ثانیاً در عبارتی که جناب طبرسی در اعلام الورا آورده هیچ اشاره‌ای به وثاقت 4000 نفر نیست، تا چه برسه به منحصر کردن اونها در افراد ثقه. عبارت رو میتونید توی اعلام الورا صفحه 410 بنویسید. خب سالسن به چه دلیل ابن عقده فقط نام افراد ثقه از راویان از امام صادق رو جمع کرده؟ رابعاً از کجا میتونیم اثبات کنیم که این 4000 نفر همون افرادی هستن که شیخ طوسی در رجالش از ابن عقده نقل کرده؟ اگه کتاب موجود بود میتوانستیم به نتیجه ای برسیم و باز می توانستیم به این نتیجه برسیم که نظر شیخ مفید هم به همون راویان است که ابن عقده نامشون رو جمع آوری کرده. خب ولی همونطور که عرض کردم متاسفانه امروزه اصل کتاب در اختیار ما نیست. خامسن تعداد افرادی که در رجال شیخ طوسی نامشون رو در اصحاب امام صادق آورده، اعم از زن و مرد و افرادی که نامشون معلوم نیست، نزدیک به 3224 نفرن، نه 4000 نفر. و شیخ طوسی در مقدمه کتاب رجالش تصریح میکنه که من اون چه ابن عقده نقل کرد میارم، مواردی رو هم اضافه میکنم. پس ما نمیتونیم بگیم اون چرا که ابن عقده توی اثر خودش آورده 4000 نفره، و باز نمیتونیم بیان شیخ مفید رو ناظر به همین افراد بدانیم. سادسن اگر ابن عقده نام راویان ثقه از اصحاب امام صادق رو می آورد و ذکر میکرد و شیخ طوسی هم نامشون رو در رجال در اصحاب امام صادق آورده، پس چرا شیخ طوسی از میان این 3224 نفری که نام بردم در اصحاب امام صادق فقط 7 راوی رو توثیق میکنه، 7 راوی رو تضعیف میکنه و به ذکر نام بقیه بسنده کرده؟ خب این مطلب پس خیلی روشن نیست. هیچ کدوم از محققین رجال از کلام جناب شیخ الطائفه توثیق تمام راویان امام صادق رو نتوانستن استفاده بکنن. خب این توثیق هم تمام شد، به اذان ظاهراً داریم نزدیک میشیم. میخوایم توثیق عام بعدی رو مطرح بکنیم و اصل بحثش رو بگذاریم به جلسه بعد. توثیق عام بعدی وثاقت مشایخ اجازه است. قبل از شروع بحث، مسئله اجازات در فرهنگ مکتوب ما، در فرهنگ دینی ما اهمیتی داره. اگر فرصت کردید و کتاب از ذریعت و الی تصانیف شیعه شیخ آقا بزرگ تهرانی رو در منزل داشتید، همون اول بحث اجازات رو ببینید. یه کتابی داره دکتر عبدالله فیاض، اون کتابم در باب اجازاته، لطفاً نگاه کنید. کتابی آقای ارگانی داره از فضلای معاصر ما که تازگی به رحمت خدا رفت، اون هم ملاحظه بشه. جناب آقا محمد رضای حکیمی رضوان الله علیه، نویسنده ادیب عریب فاضل، ایشون هم در کتاب شیخ آقا بزرگ تهرانی به مناسبتی که ایشون شیخ اجازه بسیاری از اعظم و فضلا بوده، بحثی درباره اجازه مطرح کرده. اجازه رو اونجا بنا شد ببینید. آثاری که در این زمینه وجود داره اگه علاقه داشتید ملاحظه بفرمایید. ما چند نوع اجازه سراغ داریم. یکیش اجازه امور حسبیه است که رسم فضلای محترم وقتی میخوان به کشورهاشون برگردن، یا اگر توی همین قم مثلا یا نجف ساکنن ولی محراب دارن، مسجد دارن، با مردم سر و کار دارن، با وجوهات اونها میتوانن کارهایی رو انجام بدن، از مرجع تقلید اجازه امور حسبیه دریافت میکنن. امور حسبیه مراد اون اموری هست که لازم هست در جامعه دینی ما انجام بشه، و الان که زمان غیبت کبرا هست، نواب عام امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا این کارها رو انجام میدن به نیابت از حضرت، مثلا نصب قیم بر اموال یک کسی که ولی نداره و کارهایی که زمین میمانه و شارع مقدس راضی به زمین ماندن اونها نیست. اینو بهش میگه امور حسبیه. اینها رو آقا اجازه میده به نمایندگان خودش که در اون منطقه که به سر میبرن مثلا وجوهات افراد رو دریافت کنن، اخماسشون و زکواتشون رو، مثلا گاهی از مواقع کفارات هست، مسائل دیگه هست، اینها رو گردآوری میکنن، به مرجع تقلید میرسانن و آقا هم ضمن تقدیر و تشکر یک کاغذی رو به عنوان رسید در اختیار این عزیز بزرگوار میگذاره که به صاحبان وجوه تقدیم کنن. حالا یه تجربه هم تو پرانتز عیبی نداره بگید. عزیزان من وقتی که اینها رو دریافت میکنن و میخوان مثلا پست بکنن، قدیم که با پست سر و کار بود ماها گرفتار بودیم، افرادی مثل ماها، سعی بفرمایید اون موقع ما کپی میگرفتیم، شما الان عکسی بگیرید از موبایلتون، یا جوری خلاصی که اگر این رسید به دست صاحب وجه نرسید شما شرمنده نباشید، بعد کپیش رو ارائه کنید. البته اگر یه موقعی این حادثه اتفاق بیفته شما مراجعه داشته باشید به بویتات، به حمدالله الان امکاناتی هست، مراجعه میکنن، تاریخ تقدیم وجه رو اعلام میفرمایید، یک المثنا برای شما صادر میشه، در اختیار صاحبان وجه قرار میدید. این محکم کاری ها رو خواهش میکنم داشته باشید که همیشه مورد اعتماد مردم باقی بمانید. پس یکی از انواع اجازات اجازه امور حسبیه است. نوع دوم اجازات اجازه اجتهاد بوده که فضلا گاهی از مواقع سالیان متمادی وقتی در حوزه های علمیه تحصیل می کردن به مرحله رفیع اجتهاد نائل می آمدن، از استاد تقاضای اجازه اجتهاد می کردن. یا گاهی از مواقع هم نه، خودشون اصلا مطرح نمی کردن، استاد احراز می کرد. بعد از سالیان متمادی که طرف در محضر استاد زانوی ادب به زمین زده، شاگردش رو میشنا، حالا که میخواست برگرده ایران براش اجازه اجتهاد صادر میکرد. اینها به صورت طبیعی. گاهی از مواقع هم نه، بعضی ها با اشکالاتی که تو درس میکردن کتاب مینوشتن، به پیشنهاد مرجع تقلید یه بحث سنگینی رو در فقه یا اصول مطرح می‌کردند و طلبه فاضل محترم میرفت منزل مینوشت میآورد ارائه میکرد و دفاع میکرد، مثل همین رساله های دکتری و سطح چاری که الانه شما عزیزان مینویسید و زحمت دفاع و راهنمایی و مشاورش هم به عهده افرادی مثل ما طلبه های مسنه. خب اجمالا میبردن و از نظریه خودشون دفاع میکردن. آقا احراز میکرد که این طلبه فاضلی که 40 سال، 50 سال، 30 سال، 20 سال در حوزه نجف یا در حوزه مرکزی قم، اصفهان، مشهد تلمذ کرده به مرحله رفیع اجتهاد نائل آمده، اجازه ای صادر میکرد که قد بلغ بحمد الله مرتبت الاجتهاد فله العمل بما استنبطه من الاحکام. خب این نوعی اجازه است. همینجا باز اجازه میخوام این توضیح رو اضافه بکنم، بعضی از اجازاتی که سروران عزیزم اونایی که طلبه جوان هستن و کار تراجم نگاری رو دوست دارن و توی این عرصه قلم میزنن شایسته است این نکته رو بدانن. در دورانی که رضا خان و بعضی های دیگه کمر همت رو بسته بودن که حوزه رو متلاشی بکنن و در واقع میگفتن کسی میتوانه لباس داشته باشه و از این لباس متحد و شکل فرار بکنه که امتحان بده مجتهد باشه، برگه اجتهاد از مراجع داشته باشه. در این دوران ما یه سری در واقع اجازات اجتهاد سیاسی رو شاهد هستیم. کسانی مثل آیت الله استبوالحسن اصفهانی علی الله مقامه و شریف که مرجع بسیار عظیم و شأنی بوده، در حال شما توی نور علم آوردم علاقمندان ببینن، و همینطور آیت الله حاج شیخ عبدالکریم غایری که شرح حال ایشون هم توی نور علم آوردیم. خب دوستان عزیزم میتوانم به این بره نگاه بکنن، این نوع اجازات که گاهی از مواقع جناب آیت الله اصفهانی صادر کرده با اجازات علمی که در غیر این فاصله زمانی صادر شده ممکنه متفاوت باشه، باید یه دقتی کرد. اونها میخواستن حوزه دائر بمانه و رضا خان قلدر موفق نشه حوزه رو متلاشی بکنه، امامه رو از سر روحانیون عزیز برداره تا اینا بتوانن در خدمت توده مردم مسلمان باشن، ولذا اجازه میداد که اینها بتوانن لباسشون رو بپوشن. گاهی از مواقع هم برای فرار از سربازی بود، یه موقع طلبه ها رو میگرفتن، خصوصا اونایی که یه مقداری جنبه های انقلابی داشتن، میبردنشون تو پادگان ها، میبردنشون به عنوان سربازی، بعد برای فرار از سربازی گاهی چاره میاندیشیدن و تقاضای اجازه اجتهاد میکردن که یه مقداری نتوانه رژیم متعرض حال اونها و برنامه های کاری اونها بشه. اینم نوع دیگه اجازاته. اما اجازه ای که مورد بحث هست توی این بحث اجازه روایی است. کسی که با علم رجال آشنا می شد، حدیث شناس بود، درایه خوانده بود، مقداری از فضل رسیده بود، از در واقع محدثی عالی مقام مثل حاجی نوری، مثل محدث قمی، حاجی خباس قمی، مثل جناب شیخ بزرگ تهرانی که اینا از مشایخ معروف اجازه هستند، اجازه روایی طلب میکرد و اونها هم مطابق سلیقه خودشون که هر کسی سلیقه ممکنه داشته باشه اجازه رو وقتی احراز میکرد که فلانی شایسته هست، یا از کتابهاش میفهمید یا از فضل علمیش میفهمید یا از شهادت عدول میفهمید، اجمالا اجازه روایی رو صادر میکردند و طرف یه افتخاری به افتخاراتش اضافه میشد. بعضی هم خیلی هی زمزمه هایی بود که این مثلا اجازات حدیث ممکنه اجازات خیلی مفیدی نباشه با توجه به اینکه الان کتاب های حدیثی منتشر شده و ما در صحت انتساب این کتاب ها به نویسندگان اصلی تردیدی نداریم، ولی نه، این شکل نیست. ولی الان بحث من این نیست، حداقل این کتاب هایی که عرض کردم که دم دست شما ها ممکنه همون شیخ بزرگ تهرانی آقای محمد رضای حکیمی باشه نگاه کنید، و همینطور به کتاب های دیگه. خب انشالله خودتونم اگر در خودتون این صلاحیت ها رو سراغ دارید و اساتیدشون به شما اعتماد دارن، این سنت رو نگذارید فراموش بشه. حالا یکی از کسانی که در عصر و زمان ما خیلی به این مسئله بها میداد، شیخ اجازه ما آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی علی الله مقامه الشریف هست، که بسیار خدمت کرده، که از شاخصترین خدماتش کتابخانه عظیمی است که در قم راه افتاده. دوستان عزیزم حتما رفتید استفاده کردید، کتابهای خطیش رو که با زحمات فراوانی با خواندن نماز استجاری و کارهای دیگه ایشون توانسته یک خدمت بزرگ و ماندگاری رو به شیعه انجام بده. همینجا از شیخ اجازه دیگه خودم آیت الله لاجوردی، چون زمینه پیش نمیاد از ایشون یاد بکنم، که در گردآوری این کتاب‌های خطی همراه آزاده آیت الله مرعشی، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمود مرعشی که خدایشون را هم به سلامت بداره، زحمات زیادی کشیدن. دیدم حالا فرصت هست، خواستم از این شیخ اجازمون که خیلی به ما محبت داشت یادی شده باشه. رضوان خدا بر همه اون عزیزانی که از دنیا رفتن، و از خداوند میخواهیم عزیزان بزرگواری که جزء مشایخ ما هستند، جزء اساتید ما هستند و در قید حیات هستند، عمر طولانی همراه با برکات فراوانی به اونها عنایت بفرماید. به همین مقدارشون خسته شدم، بحث رو نگه می‌داریم در جلسه آینده انشالله. وثاقت مشایخ اجازه رو دنبال می‌کنیم، تعریف شیخ اجازه رو خواهیم گفت، و بعد ببینیم که آیا باید پذیرفت یا نباید پذیرفت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. التماس دعا.